رادیو
همبستگی همبستگی
رادیو همبستگی همبستگی.
حالا دو کتاب تازه انتشار یافته رو معرفی میکنیم، همراه با محسن نجات حسینی. فرار از زندان، خاطرات امیر حسین احمدیان، که از جمله جزئیات فرار تقی شهرام از زندان ساری رو روایت کرده و خاطرات خودش رو، و کتاب دوم جای پای مردم شوریده، نوشته برزو نابت، گزارشی از آخرین ماهای زندگی تراب حقشناس. آقای نجات حسینی درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای نجات حسینی، از کتاب اول شروع بکنیم، از کتاب آقای امیر حسین احمدیان، افسر نگهبان پیشین در زندان ساری، که جزئیات فرار به همراه تقی شهرام رو در این کتاب توضیح دادن. خود این فرار، نام فرار تقی شهرام، اینا هنوز آیا چیز تازه هست که زوایایی تو این کتاب به ما نشون بده، تازگی داشته باشه؟
بله کاملا. متاسفانه نیروهای حاکم به خاطر مباحث ایدئولوژیک که مطرح بوده و مسئله تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین، کلن فرار تغییر شهرام رو اینجوری تعبیر میکنن که این کار ساواش بوده. و حتی اخیرا من یک مصاحبه ای رو دیدم با یکی از مقامات جمهوری اسلامی که ایشون در اون مصاحبه وجود امیر حسین احمدیان رو به نوعی انکار میکنه، میگه اصلا این آدم اگه هست چرا ما ازش هیچ خبری نداریم. و کلن اینا فرار تقی شهرام رو به این شکل تعبیر کردن و هنوز میکنن که ساواک تقی شهرام رو از زندان بیرون آورد و مسئله تغییر ایدئولوژی رو حالا یا به اون الغا کرد یا اون خودش به طور خودسر به این کار میتونست دست بزنه، به هر حال کاری کردن که سازمان مجاهدین مذهبی رو بدین ترتیب متلاشی کنن، از پا بندازن و به هر حال یکی از نیروهای مبارزه چریکی کاملا مطرح بود در اون زمان. اینه که الان تعبیر آقایون اینه که این کار رو ساواک کرد به خاطر اینکه مبارزات سازمان‌های چریکی مسلمان رو تحت تاثیر قرار بده و اینو متلاشی کنه. از این زاویه خب این کتاب بیانگر اون روایتی است که یه نفر که خودش طراح این طرح بوده، خودش در تمام مراحل این طرح حضور داشته و با تمام جزئیات اینو بیان میکنه، اینه که امیدوارم این بتونه باعث روشنگری بشه و این شایعات مغرضانه رو بتونه به طوری خونسا کنه. اینه که از این زاویه این کتاب خیلی مهم است.
آقای نجات، از اونجایی که آقای ناصر پایدار دیباچه‌ای بر این کتاب نوشتن و نقشی رو که در این کتاب داشتن توضیح دادن، من تیکه‌ای فشرده از نوشته ایشون رو میخونم، بعد به شما بگذارم که شما بخواید توضیح بدین درباره این کتاب. آقای ناصر پایدار نوشتن: من و احمدیان فقط سالهای زیادی در درون یک سازمان سیاسی واحد با کارنامه‌ای مالامال از تحولات و فراز و فرودها فعالیت مشترک نداشتیم. در بخشی از حیات سازمان مجاهدین خلق، هنگام تجزیه مجاهدین میملام، پیدایش گروه نبرد سالهای 57 تا 61، همراه بسیار تنگاتنگ نیز بودیم. بیشتر رفقای ما جدا از آن که چه مبارزه‌ای رو پیش می‌بردن، اهداف و انتظاراتشان را چگونه فرمول بندی می‌کردن یا چه شعارهایی سر می‌دادن، به طور واقعی استثمار، گرسنگی و فقر توده کارگر را فریاد می زدن با مناسبات اقتصادی و اجتماعی بانی این گرسنگی ها، فلاکت ها و سیه روزی ها. همه از جمله بهروز، بهروز که اسم مستعار آقای احمدیان بوده در اون این سازمان، همه اینها علیه رژیم پاسدار این مناسبات می جنگیدن، در زمره همرزمان این بخش بود. آقای پایدار نوشتن که آقای احمدیان در یادداشتی دو سطری لحظه فرار روی میز کار سابقش یک یادداشتی ننوشت که میرود تا پایه‌های صنعت مستقل ملی را استوار کند، نوشت که میرود تا همراه با همرزمانش کاری کند که هیچ انسانی گرسنه نماند. متن موجود را احمدیان شخصا با هدف انتشار کتاب با یک برنامه ریزی مشخص برای این کار آماده نکرده. او در فاصله میان 1352 تا 1359 چند بار به مناسبت‌های مختلف و الزامات خاص درباره این یا آن گوشه زندگی خیش و به طور خاص پیرامون چگونگی تهیه، تدارک و اجرای نقشه فرار زندان ساری در مخوف‌ترین و دهشت‌انگیزترین دوره‌های استقرار رژیم سلطنتی سرمایه‌داری نکاتی و قلم آورد. در چند سال اخیر وقتی از ابتلای خود به بیماری آلزایمر مطلع گردید، روزی گفت که کاش این کار یعنی تهیه کتاب خاطرات را جدی گرفته بودم. در پاسخ گفتم میتواند شروع کند. گفت دیگر دیر شده و وضعیت جسمی یاری نمیدهد. زمان میگذشت و بیماری با شتاب لعنتیش وجود او را در خود میپیچید. به ویژه که پزشکان نخست از آلزایمر میگفتند، اما بعدها متوجه یک تازی پارکینسون نیز شدند. آزار و صدمات دومی از اولی کمتر نبود. یکی حافظه و مغز را به سرعت میفرسود و مستهلک میساخت و دیگری همه اعصاب و اندام را به ورطه رعشه و عدم تعادل میانداخت. همچنان به نوشتن خاطرات میاندیشید و ما با هم گفتگو داشتیم. سرانجام تصمیم این شد که متن مصاحبه با جلیلیان را شالوده کار کنیم. من برایش بخوانم، او در ارتباط با هر جمله و پاراگراف و صفحه کل ملاحظات اصلاحی، تکمیلی، ترجیحی خود را بر زبان آورد. این اصلاحات را یادداشت کنم، وارد متن سازم و در این راستا نوشتن خاطرات را به فرجام رسانیم. این پیشنهاد مورد توافق قرار گرفت. ما شروع کردیم و کار را پیش بردیم. توان جسمی وی به طور بی امان رو به کاهش می رفت و چاره‌ای نبود جز آنکه به کمترین ها بسنده کنیم. کتاب حاضر با این پیشینه و سرگذشت تهیه گردیده است. این فشرده‌ای بود از متن دیباچه آقای ناصر پایدار که در تهیه این کتاب سهم داشتن. و حالا شما بگید آقای نجات سنی.
این کتاب همینجور که شما بهش اشاره کردید در واقع بازگوی جریانی هست که این جریان واقعا تاریخی است، بخشی از مبارزات مردم ایران رو در اون سالها داره نشون میده و همینطور که گفتم واقعیات رو در برابر شایعات میذاره و امیدوارم که بتونه اون شایعات رو خنسا کنه. نکات برجسته که تو این کتاب هست، یکی کلن خود جزئیات این فرار هست. حساب کنید که در یک زندانی که یک گارد حفاظتی 40 نفره داره از پرسنل شهربانی، 4 تا برج مراقبت داره که پاسمانهای مسلح دائم در اونجا حضور دارن، از در زندان تا در سلولی که 2 تا زندانی در اونجا بودن 7 دروازه آهنی و هر کدوم از اونا داره یک پاسدار مسلح بودن. در یک چنین شرایطی احمدیان تونسته با طرحی که میریزه تونه این زندانی ها رو فراری بده. خود این مطلب خیلی خوندنی هست از نظر انگیزه و هدف، حالا در نظر نگیریم، از نظر تکنیکی یک کار فوق‌العاده واقعا به شمار میاد که فقط یک انسان منحصر به فرد، جسور، دلاور و دلواخته به یک هدفی میتونه یک همچین کاری رو به انجام برسونه. حالا جالب اینه که در کتاب خواهید خوند تا زمانی که احمدیان وارد سازمان مجاهدین میشه و 1-2 سالم ازش میگذره هنوز اعتماد کامل به احمدیان نداشتن. هنوز احساس این که ممکنه تمام این برنامه ساخته سواک باشه و احمدیان رو برای نفوذ در یک سازمان شریکی مخفی با این برنامه وادار به کاری بکنم، با یک همچین انگیزهی افراد مجاهد، یعنی حتی تقیه شهرامی که احمدیان میاد در زندان بهش پیشنهاد میکنه برنامه فرار رو براش توضیح میده، اینا باورشون نمیشه. میگن اولا این فرار غیر ممکنه، از یه همچین زندانی غیر ممکنه، امکان نداره. و بعد در تمام لحظاتی که جزئیات فرار انجام میشه، باز اون مسئله بی‌اعتمادی به احمدیان همچنان وجود داره. حتی وقتی احمدیان میاد وارد خانه های تیمی مجاهدین میشه، تا مدتات اطلاعات تشکیلاتی رو در اختیارش نمیذارن. این نشون دهنده شرایط پیچیده امنیتی بود که این سازمان های چریکی در اون زمان به سر می بردن. ولی خب احمدیان با عملکردش در درون تشکیلات نشون داد که نه تنها اون سوء زعم‌ها بی‌مورد بوده، بلکه انسانی بسیار وفادار، انسانی بسیار با اراده، انسانی بسیار با هدف هست و در چارچوب تشکیلات هر جا که بوده نقش بسیار موثری در حد توانمندی‌های خودش داشته و به جا گذاشته. به هر حال جای خوشحالیه که با اینکه بیماری بر ایشون غلبه کرده و الان ممکنه که از خیلی از توانمندی‌ها محروم باشه، ولی این خاطرات به هر حال در حد محدود در 121 صفحه نوشته شده در این کتاب فرار از زندان. نکاتی هست که قابل تأمل هست. یه موردی که میشه روش انگشت گذاشت اینه که بسیاری مسئله تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین رو یک کودتا میدونن. حتی سازمان مجاهدین مذهبی که بعد از قیام 1357 به کار ادامه داد، اونها اینو یک کودتا میشمارن و در واقع نتیجه فعالیت یک فرد ضد دین به نام تقی شهرام. در حالی که این خاطرات نشون میده که واقعا اینجور نبوده. تقی شهرام البته از یه خانواده غیر مذهبی پا به جریان مبارزه میگذره و وارد سازمان مجاهدین میشه، ولی در سازمان مجاهدین چنان شیفته اعتقادات مذهبی میشه که نماز میخونن، تمام مراتب مذهبی رو انجام میده. و جالب اینه که وقتی که امیرحسین وارد خونه تیمی میشه، همین تقی شهرام به امیرحسین میگه باید نماز بخونی و امیرحسین بلد نیست نماز بخونه و تقی شهرام به اون نماز آموزش میده. این جریان درست 2 سال قبل از اینه که بیانیه اعلام تغییر ایدئولوژی که تغییر شهرام در اون نقش بسزایی داشت منتشر بشه. یعنی تغییر شهرام از یک پایگاه مذهبی به مارکسیسم میرسه، به تغییر ایدئولوژی میرسه. به این شکل نبوده که یه آدم ضد دین بوده از اول اومده و توطئه کرده و کودتا کرده. اینه که نکات دیگه هم توی کتاب هست که امیدوارم شنوندگان محترم به دسترسی پیدا کنند. من یه سایت شخصی دارم به نام mnejat.com mnejat.com mnejat.com. این سایت رو اگه مراجعه کنید، این کتاب در صفحه اول اونجا هست. کلیک کنید روی کتاب، کتاب باز میشه، میتونید اون رو دانلود کنید، میتونید همونجا بخونید، میتونید چاپ کنید.
فقط تو گوگل بنویسن محسن نجات حسینی اینجوری راحت تره. بعد به سایت شما
اونم بنویسن، به فارسی هم اگه بنویسن محسن نجات حسینی اونم میاد سایت محسن نجات حسینی، اونجا هم همین سایت قابل دسترسی است.
آقای نجات حسینی، شما خودتون در اون سالهای دور آقای احمدیان رو ملاقات کرده بودید؟ بله
بله، من 1 سال تقریبا بعد از فرار ایشون اومد سوریه و مدتی در بغداد بود، بعد دوباره برگشت سوریه. در این مدت ما با هم بودیم و بعد هم که بعد از اون دیگه ما تماس داشتیم و من ایشونو کاملا میشناسم. انسانی واقعا فداکار، متواضع، نیکوکار. انضباط و آراستگی ویژه‌ای که داشت واقعا برای من همیشه آموزنده و مورد ستایش بود.
و الان دچار بیماری آلزایمر و پارکینسون
هستن. متاسفانه ایشون درگیر این بیماری ها هست و به هر حال ما خوشحالیم که علی رغم این تنگی زمان به همت آقای ناصر پایدار تونست این کتاب یه جوری جمع جور بشه و به هر حال به مرحله انتشار برسه.
آقای نجات‌حسینی، ماجرای این تغییر ایدئولوژی توی سازمان مجاهدین خلق و همینطور اقداماتی که صورت گرفت و سوی تغییر شهرام و قتل شریف واقفی، اینها خب بسیار مجادله انگیزه و خب دربارش زیادم صحبت شده اینا. این آقای احمدیان در این کتابش از آقای شریف واقفی و صمدی لباف به نیکی یاد میکنه.
بله، اینها انسانهای فداکار، مبارز و از جان گذشته بودن که در این سازمان فعالیت میکردن. ولی واقعیت اینه که تغییر ایدئولوژی رو نباید در ارتباط با اون جریانات تلخی که اتفاق افتاد و اون ترورهای درون تشکیلاتی. در اینجا خیلی مسائل پیچیده‌ای وجود داره. یکی شرایط بسیار سخت و امنیتی اون زمان، شرایط پیچیده‌ای که بوده. بعد یکی به هر حال افراد، شخصیت افراد مختلف در این جریان مؤثر هست. این زیاد ربطی به تغییر ایدئولوژی نداشته، چنان که در مراحل اول تغییر ایدئولوژی، یعنی میخوام بگم کسانی که جانشون از دست دادن مثل شریف واقفی و صمدی لباف، اینها صرفاً به خاطر تغییر ایدئولوژی نبود. یک سری مسائل تشکیلاتی بود و در این مسائل تشکیلاتی به هر حال یه سری تصمیمات نابجا، نادرست گرفته شده، در حالی که تغییر ایدئولوژی در مراحل اولیش، تغییر ایدئولوژی به این شکل نبود که یک شبه ایجاد شد. از سال 1351 در واقع جزوه ها و نوشته هایی که از اون زمان باقی مونده نشون میده که تغییر ایدئولوژی به نوعی شروع شده بود و افراد به هر حال گذشته اعتقادات خودشون رو مورد بازبینی قرار میدادن و خیلی ها در درون خودشون میشه گفت تغییر ایدئولوژی داده بودن، فقط منتظر فرصتی بودن که یه نفر پیشتاز بشه و این مسئله رو علنی کنه و اونام دنبالش بیان. چنان که همینطور شد، اکثریت قریب به اتفاق اعضای سازمان مجاهدین که قبلا مذهبی قلمداد می شد، همه اینا مارکسیست شدن یا به هر حال تغییر ایدئولوژی دادن. حتی شواهدی هست که خود شریف واقفی، مثلا پوران بازرگان، یه نواری از خودش باقی گذاشته از خاطراتش، در اونجا بیان میکنه که در خونه تیمی بوده، در همون خونه تیمی که اتفاقا امیرحسین احمدیان هم اونجا بوده، شریف واقفی بوده. پوران بازرگان نقل میکنه، میگه من دیدم که مدت هاست در این خونه نه قرآن کسی میخونه نه نهج البلاغه. بعد به شریف واقفی اعتراض میکنه پوران که چرا شما قرآن نمیخونید، چرا نهج البلاغه نمیخونید اصلا؟ بعد شریف واقفی میگه که مهم نیست، اونا چیزی به ما نمیده. این حالات مضمون گفتارش رو من دارم میگم، این که مهم نیست و اونا چیزی به ما نمیده، این نقل قولیه که پوران بازرگان از قول شریف واقفی میکنه. یعنی این که حالا اونا بعداً در حوزه اعتقادی خودشون بازم میخواستن فعالیت کنن و تشکیلات خودشون رو داشته باشن و یه سری وسائلی که متعلق به سازمان مجاهدین بود اونا در اختیار داشتن و اونا رو به تقی شهران و گروهش ندادن، این دیگه اینا دیگه یه سری مسائل شخصی هست که ربطی در واقع به اصل تغییر ایدئولوژی نداره. حتی بعد از جریان تغییر ایدئولوژی گروهی از مجاهدین مذهبی بودن که با تقی شهران همکاری میکردن تا مدتی. هدف این بود که یه جبهه‌ای از مبارزین درست کنن و خب طبیعتاً در این جبهه تغییر شهرام میخواست که دست بالا رو داشته باشه، بنابراین تحمل هیچ رقیبی رو نداشت و اون ترورهای داخلی متاسفانه انجام شد.
شما گفتین که ربطی به تغییر ایدئولوژی نداشته خود این ترورها و قتلها؟
نه خیر، اصلا به این خاطر نبود که اینا مسلمون باقی موندن و
حتی چرا به وجود
و میخواست سازمان مذهبی رو داشته باشن.
چرا چنین اقدامات تلخ، ترورها، قتلها و حذفها در درون تشکیلات های از این دست به وجود میاد؟ علت چیه؟ آیا جز طبیعت مثلا کار چریکیه؟
بله، ببینید، اصولا سازمان هایی که استراتژی اونا بر خشونت بنا شده، رگه ای از خشونت در گوشه و کنار این سازمان ها هست که هر دمی میتونه بیرون بزنه. شرایط پیچیده امنیتی، ملاحظاتی که افرادی دارن برای تشکیلاتشون، خصوصیت های فردی، تمام اینا دست به دست هم میده. ما امروز نشستیم بعد از 45 سال داریم یه موضوعاتی رو مورد بررسی قرار میدیم. ما در اون شرایط نیستیم. قضاوت ما با دیده ها، شنیده ها و اطلاعاتی هست که ما امروز داریم، از جامعه امروزی داریم، از دموکراسی داریم، از آزادی داریم. در اون زمان اینا مطرح نبود. حتی خود سازمان مجاهدین، هیچ سازمان چریکی از دموکراسی و آزادی صحبت نمی کرد. همه در پی عدالت اجتماعی، در پی کسب حقوق زحمتکشان، یه همچین مسائلی بودن. اینه که شرایط کاملا متفاوت بوده و ما نمیتونیم واقعا درک درستی از شرایط اون زمان با اطلاعات و دیده ها و شنیده های این زمان داشته باشیم. اینه که این مسئله در بسیاری از سازمان های چریکی اتفاق افتاده، حتی در سازمان چریک های فدایی هم چنین چیزی بوده، در سایر کشورها هم، در بین فلسطینی ها، هر جا که نگاه کنیم یه همچین مسائلی پیش اومده. بسیاری از اینا میشه گفت که اشتباه بوده، نابجا بوده و این از دید یک دموکراسی و آزادی خواهی و از یه همچین دیدی هست. ولی وقتی یک سازمانی میخواد با خوشونت راه خودشو هموار کنه و جلو بره و یه رژیم رو براندازی کنه، دیگه برای اون از بین بردن یه نفر یا دو نفر که احساس کنه صد به راهش هستن دیگه مسئله ای نیست. مبارزه ای که مبتنی بر خشونت باشه تونه یه همچین ضایعاتی رو همیشه همراه داشته باشه.
آقای نجاتی، آقای احمدیان با بسیاری از کادرهای اون موقع سازمان مجاهدین که بعداً گروه های خط سیر رو تشکیل دادن، از جمله سازمان پیکار با محسن فاضل، حسین روحانی، چراغ بخشنات و دیگران، با اونا همه در ارتباط فشرده بودن. تو این کتابشون هم هست که قشنگ توضیح دادن. موردی هست بخواین بین اضافه بکنید؟
نه، فقط اون جریان هودشتیان هست که دوستان ممکنه که در اون کتاب بخونن. احمدیان هم اونجا توضیح داده که هودشتیان یکی از بچه هایی بود که از داخل فرستاده بودن که در خارج یه دوره آموزش نظامی ببینه. در واقع عضو تازه پیوسته به تشکیلات بود، زیاد عمر تشکیلاتی نداشت و ایشون یه سری صحبتایی که میکرد، حرفایی که میزد، جوکایی که میگفت، اینا مورد تردید قرار میگیره و احساس میکنن نکنه که باز از همین زاویه، نکنه که ساواک این رو فرستاده اینجا و یه فرد نفوذی هست که متاسفانه در جریان بازجویی از اون کار به جایی میرسه که ایشون فوت میکنه و این یکی از دردناکترین در واقع مسائلی بود که سازمان بایش درگیر شد و احمدیان از این جریان نام برده. فرد موثری که در این جریان بود و اولین در واقع سوءزن رو کلید زد محسن فاضل بود. محسن فاضل کسی بود که از شرایط امنیتی داخل ایران به خاطر شک و تردیدی که ایشون همواره داشته در داخل و دیگه دیده بودن این اصلا باعث مزاحمت کار تشکیلاتی میشه، ایشون رو فرستاده بودن خارج و همین فرد میاد سوءظن خودش رو مطرح میکنه و اینو به دیگرها القا میکنه و بالاخره کار به جایی میرسه که در واقع مسئولین اون زمان به ایشون اجازه میدن که بازجویی کنه از این فرد و اونم در جریان بازجوییش خشونت به کار میبره و این فرد فوت میکنه. برحال گفتم اینا بسیار تأسف بار هست، ولی این مسائلی هست که در بعد زمانی خودش شاید یه تعبیرهای دیگه داشته، ولی امروز ما با دیدگاهی که امروز داریم شدیدن اینا محکوم هست، اینا نادرست هست.
آقای نجاتی، آقای احمدیان اکنون، حالا یا تا پیش از اینکه این بیماری طور گسترش پیدا بکنه، نگاهشون به دنیا، به تاریخ خودشون چطور بوده؟
تاریخ زندگیشو کلا نوشته و همون نگاهیه که ایشون به زندگیش داشته و همینجور که در کتاب اومده. خب به ناچار اگه ایشون در لباس افسر شهربانی یک سالهایی رو کار میکرده، اینا وقتی کتاب بخونید میبینید که یه مسیریه که در واقع جریان طبیعی زندگی در جلوی پاش گذاشته و ایشون به ناچار رفته توی یه همچین لباسی و بعد همیشه نگاه تنفرآمیزی به یک همچین شغلی داشته و همین باعث میشه که در صدد این بوده که از این شغل بیاد بیرون، که همون انگیزه میشه که با این دوتا زندانی که در زندان ساری بودن نزدیک میشه و با اینا صحبت میکنه و کم کم با هم میجوشن و سر موضوعاتی به توافق میرسن. به هر حال نگاه احمدیان همیشه در دوران زندگیش یک نگاه انسانی، یک نگاه مبارزه جو، یک نگاه اعتراض‌آمیز به نارسایی ها و یک امیدواری به آینده ایشون همیشه.
بلاز ایدئولوژیک چه اعتقاداتی داشتن در ناخره؟
بله، ایشون بعد از اینکه وقتی وارد تشکیلات شد دل اجبار نماز خونم شد ولی با تغییر ایدئولوژی، ایشون تغییر ایدئولوژی داد و بعد با گروه نبرد همراهی کرد و آخرین بارم با همین گروه بود که به هر حال از ایران خارج شد. و در زمانی هم که در خارج بوده ایشون بر همون مبانی ایدئولوژی که خودش استادگی کرده و همچنان تا اونجایی که الان بتونه استقلال فکری داشته باشه رو همون موضعش هست.
و کتاب دوم، کتابی که برزوز نابت نوشته، جا پای مردم شوریده، گزارشی است از آخرین ماه‌های زندگی ترا و اخشناس زمانی که بیمار بودن در بیمارستان در پاریس.
من فکر کردم پیش از معرفی کتاب خود ترا رو یه کمی معرفی کنم، برای اینکه ممکنه بعضی شنوندگان ایشون رو نشناسن. تراب اخشناس یکی از اعضای اولیه سازمان مجاهدین بود که در تشکیل این سازمان و در تداوم کار مبارزاتیش نقش بسیار موثری داشت. تراب در سنین نوجوانی وارد حوزه علمیه قم میشه و 3 سال اونجا درس طلبگی میخونه، بعد شبانه میره دبیرستان دیپلم میگیره و وارد دانشسرای عالی میشه و بالاخره به عنوان دبیر زبان انگلیسی 6-7 سالی کار میکنه و همزمان در اون دورانی که شاغل بوده با مرکزیت نوپای سازمان مجاهدین همکاری بسیار نزدیک داشته. ایشون توانمندی های واقعا منحصر به فردی در دوران زندگیش داشت. بسیار آدم کارگشایی بود. تمام مشکلات تشکیلاتی، هم از تدارکاتی، ارتباطات و هر مشکل دیگه‌ای که به ایشون محول می شد یه راهکاری براش پیدا می کرد. انسانی بسیار خونگرم، اجتماعی و با همه کس می جوشید. فارغ از ایدئولوژی، فارغ از طرز تفکر افراد، برای هر تفکری که مثبت بود، هر تفکری که به نوعی می تونست به گوشه ای از زندگی انسانها کمک کنه ایشون باش همراهی می کرد. از هنر، موسیقی، نقاشی، شعر، در تمام این زمینه ها مشوق بود، همه رو تشویق میکرد، دوست داشت که همه مولد باشن. برحالیه که انسان بسیار مثبتی بود. متاسفانه ایشون 7 سال پیش در پاریس به عارضه ALS که در واقع بیماری هست که باید گفت مرگ تدریجی اعضای بدن، یعنی انسان شاهد مرگ تدریجی اعضای بدن خودش هست. ایشون از دست‌ها شروع شد، اول دست‌ها از کار افتاد، بعد به هر حال پاها از کار افتاد و بالاخره ایشون در واقع زمینگیر شد تا اینکه 3 سال قبل از فوت به بیمارستان منتقل شد و زندانی یک تخت بیمارستان شد به طور دائم. در یکی از ملاقاتایی که افراد می اومدن ملاقات، آقایی به نام برزو نابت که ایشون نویسنده است، در هلند زندگی میکنه، ایشون هم تصادفی با یه دوستش اومده بود ملاقات تراب و اونجا با تراب آشنا میشه و بعد پیشنهاد میکنه به تراب که آیا میتونه بیاد در کنار اون باشه مدتی و حال و احوال اونو یادداشت کنه. تراب بهش میگه که اگه بیا اینجا باید به من کمکم بکنی، یعنی کمک فیزیکی برای حرکت کردن، برای مالیدن دست و پا، برای بردن صندلیم بیرون و امثال اینا. و این آقای برزونابت اینو قبول میکنه و اصلا در واقع کوچ میکنه به پاریس و 4 ماه واپسین روزهای زندگی تراب رو در کنار ایشون بوده و از تمام لحظات، از گفته ها، شنیده ها، دیدار ها، خواست های تراب، سرگرمی های تراب، تمام اینا رو ایشون سعی میکنه که یادداشت برداره و چکیده این یادداشت ها رو در کتابی در 362 صفحه به نام جای پای مردم شوریده گردآوری کرده که کتابی بسیار خواندنی است. از این لحاظ که یک انسانی که با یک همچین بیماری درگیر تراب، شخص آگاهی بود، از روز اول که این بیماری رو گرفته بود میگفت که من میدونم 3 سال حد اکثر 5 سال دوران تحمل یک چنین بیماری هست و زمان کوتاهی در پیش دارم و کارهای بسیاری در پیش دارم. تراب انسانی بسیار مولد بود. بعد از اینکه ایشون اومد در تبعید، یکی از کارهای مهمی که کرد این بود که اسناد مبارزاتی دوران پهلوی و حتی بعد از انقلاب در اون دوران سالهای اول، تمام اسناد مبارزاتی از گروه های مبارز رو به ویژه سازمان مجاهدین و پیکار رو در یک سایتی به نام اندیشه و پیکار جمع‌آوری و بایگانی کرده. این سایت گویای بسیاری از مطالبی است که اگر ایشون جمع‌آوری نکرده بود، همه اینها به دست فراموشی رفته بود و بخش عمده‌ای از آینه تاریخ دوران مبارزات در واقع به سیاهی کشیده شده بود. اینه که این کار بسیار بزرگیه. سایت اندیشه و پیکار، اونجا مطالب خواندنی بسیار زیادی میتونید پیدا کنید، هم در مورد مسائل روز و هم در مورد بایگانی اسناد مبارزاتی گذشته. و تراب در تمام دوران تبعیدش مهمترین کاری که میکرد روی این جریانات بود و بارها بهش گوش زد میشد که خاطراتتو بنویس. همیشه میگفت که خاطرات مال گذشته است و آینده باید فکر کرد و در اندیشه آینده بود. ولی به هر حال ایشون هم یه سری خاطرات رو ضبط کرده بود در یه دورانی و بخشی از خاطرات تراب هم در دوران بیماری ایشون دریافت و بایگانی شده و بر پایه این داده ها زندگی نامه پرماجرای تراب حق‌شناس با همت برخی از رفقای ایشون در دست تهیه است که سرانجام منتشر میشه. ولی کتابی که آقای برزو نابت نوشتن، اول من خود آقای برزو نابت هم معرفی کنم. ایشون نویسنده است، رمان‌های چندی ایشون نوشته، قلم بسیار زیبا و گویایی داره. ایشون در ایران که بوده با احمد محمود دوست صمیمی بوده. احمد محمود نویسنده یه نامداری که فکر کنم یه 10-15 سال پیش ایشون فوت کرد. با احمد محمود ایشون هر 5 شنبه می رفتن درکه در یه مدتی و درکه که می رفتن تمام اتفاقاتی که اونجا می افتاد ایشون یادداشت بر می داشت و اینم در کتابی به نام 5 شنبه‌ها درکه با احمد محمود، اینم ایشون در ایران به چاپ رسونده. این کتابم خیلی مورد استقبال قرار گرفته بود، کتابی بسیار خواندنی. ایشون در این لحظه نگاری اسمشو بذارم خیلی مهارت داره، تونسته لحظات واپسین زندگی تراب رو در واقع در این کتاب منعکس
کنه. آقای نجات‌حسینی، این کتاب هم در سایت شما هست و دوستان میتونن دانلود بکنن.
بله،
چه خوب بود که این کتاب ها به شکل چاپی هم منتشر میشد.
بله، کتاب فرار از زندان در یه تعداد محدودی چاپی منتشر شد که به هر حال نسخه چاپیش بمونه و اگر دوستانی واقعا احتیاج داشته باشن به چاپ، الان میدونید بسیاری از چاپخونه ها چاپ PDF رو میتونن راحت بگیرن و چاپ کنن. شما میتونید از همون سایت mnejat.com یا سایت محسن نجات حسینی، از اونجا میتونید کتاب رو دانلود کنید، نسخه PDF رو بدید، یکی از همین چاپگرها براتون یه نسخه میزنن. فکر نمی کنم قیمت شما چنان گران باشه که قابل تحمل نباشه این کار. و در مورد کتاب جای پای مردم شوریده، در همون سایت اینترنتی که میرید کتاب رو دانلود کنید، در همون سایت یک آدرس اینترنتی هم داده شده که اگر کسی علاقمند به نسخه چاپی کتاب هست اونجا یه ایمیل به اون آدرس میفرسته و اون کتاب رو چاپ میکنن براش میفرستن. اینه که اینم یکی از راهایی که میشه دستیافت به نسخه چاپی.
من بسیار سپاسگزارم از شما آقای محسن نجات حسینی که این دو کتاب رو معرفی کردید و سوای معرفی در اختیار دیگران هم گذاشتید به طور رایگان که میتونن دانلود کنن.
سپاسگزارم و امیدوارم که دوستان بتونن از این کتاب ها بهره ببرن.
متشکر از شما.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده این، چه خطرها کرده این. خون دل ها خورده ایم،
la 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 la